مصرف میکنیم.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. عزاداری محبان اهل بیت در سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. مشهد الرضا آماده میزبانی از میلیون ها زائر در ایام دهه آخر سفر. انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1403 و افتتاح طرح‌های توسعه بیمارستان امام رضا و شهید مدنی در تبریز. بیش از 2000 متر مربع به فضای درمانی این بیمارستان‌ها افزوده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما هم میهنان گرامی. فرا رسیدن سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. دعوت می کنم با خبرهای 13:30 رادیو جوان با ما همراه باشید. همزمان با سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام، ایران اسلامی سراسر عزا و ماتم است. مردم در جای جای کشور با برپای مراسم سوگواری و دسته های عزاداری در غم رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت سبط اکبرش بر سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند.
مدینه زخم دل و نمک زده،
صبر من ریشه نهضت خون خداست، عزت عالم در گرو حب ما،
پسر حیدر شافع محشر بسر.
نمیتونم دیگه کربلا برم امام حسن، تو منو رها کنی کجا برم امام حسن یا امام حسن.
سه هزار داوطلب جمعیت هلال احمر در قالب طرح ویلچیر رانی به زائران حرم مطهر رضوی خدمت می کنند. این طرح از 3 سال پیش آغاز شده است.
تربت تو کعبه دل ها.
هرچه به سال روز شهادت امام رضا علیه السلام نزدیکتر می شویم، حضور زائران در مشهد الرضا بیشتر و بیشتر می شود. چانهایی که سال هاست به زیارت می آیند.
اربن کربلا بودیم، از کربلا برگشتیم مشهد، شهادت امام رضا است، میخوایم چند روز اینجا بمونیم.
و چانهایی که برای نخستین بار مشرف می شوند.
امسال اولین سالیه که اومدم اینجا.
البته جمعی از زائران هم برای زیارت می آیند و هم برای خدمت، یکی مثل آقا محمد.
برای ما افتخاره در خدمت امام رضا باشیم، بتونیم به زوار خدمت کنیم و مثل همین خادمای عزیزی که هستن یه گوشه ای از این حرم ما هم بگوری به چشم آقا بیان.
خیلی خوشحالم بابت اینکه این سعادت نصیبم شده و اومدم این تو این مسیر قدم گذاشتم.
به نظرم زیارت امام رضا همونجور که ثواب زیادی داره، قطعا خدمت به زائرانش یک ثواب ویژه دیگه ای داره.
قدم به قدم در مسیر بهشت همان طرح ملی است که دانشجویان و دانش آموزانی را از سراسر کشور به اینجا کشانده است. حجت الاسلام و المسلمین حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر:
در سه شیفت حضور پیدا میکنند تا در طول 24 ساعت شبانه روز اگر کسی علاقمند به تشرف به حرم مطهر هست رو با ویلچر برسونن به حرم.
من 10 روز پیش کربلا بودم، الان هم الحمدلله اینجا هستم برای خدمت رسانی به زائرین حرم.
این سومین سالی است که طرح ویلچررانی زائران رضوی برگزار می شود. طرحی که در سال نخست با 200 داوطلب شروع شد و حالا جمعیتی 3000 نفری دارد.
قرار است جوانان هلال احمری که به مشهد و رضا مشرف شدند از 11 شهریور تا سال روز شهادت امام مهربانی ها به زائران و مجاوران خدمت رسانی کنند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
جمال ده نام روستایی سنی نشین است که به نماد وحدت و همبستگی شیعه و اهل تسنن تبدیل شده. درهای منازل این روستا 15 سال است که در روزهای پایانی ماه صفر به روی زائران پیاده امام رؤوف باز است.
70 کیلومتر از مشهد دور می شویم تا به روستایشان برسیم. در این روستا رفت و آمد زیاد است.
از کجا اومدین؟
از احمدآباد میانجوی.
اومدید اینجا استراحت کنید؟ بله
بله، نهار مرموخه امروز برای مفته امسوی مشهد.
موکب‌ها خانه های روستایی هست.
اینجا رو فرش کردید؟ بله.
موکبه که از دارا پذیرایی میکنیم.
آقای غفاری از اهالی روستاست.
بعد روستای جمعانده فریبیس خانه با جمعیت داره، 500 نفر تقریبا جمعیتش هست، همه هم تهرستان ندستن و از چندین ساله که همگی زن مرد تمام خانهات در اختیار زائرین قرار میدن و همه از مهمانای آقا علی بن مسرزا پذیرایی میکنن.
بیشترشان کشاورز و دام دارن.
روزانه چند نفر میان اینجا توی اسکانای شما؟
روزامون؟
بله،
ما ازم 2 روزه که داره الان میاد دیگه. پریشب بوده، دیشب بوده، دیروز نهار بوده.
و ما چه از امام رضا طلب کنیم ده؟
هر چند وقتی میرید حرم امام رضا؟
هر 2 ماهه ما که شهر میره نمتونی بره.
ما این خانم ما اینجا همیشه کنار جاده زایش هر کسی بیا ما این روستا ما روستا جمال ده کمک میکنه.
این آقا میگوید عجله داره.
آقا میور فقط میخوایم میور نماز میخوان بخونن.
اما صبر میکند تا سوالم را بپرسم.
چی شد که تصمیم گرفتین دهی آخر سفر میزبان زائرای آقا باشین؟
وقتی که دورم از تو درمونم فقط عشقه.
خودش میخواد، خودش کل، خودش کل منیه.
خودش من خط به خط عشقه.
وقت ناهار میرسد.
امروز 500 نفر در روستای جمالده در 2 موکب و در چند جا از قسمتی از خانه، مدرسه، مسجد و اینا مستقر بودن که از اینا پذیرایی کردن.
مردم این روستا میگوین ارادت به شمس و شموس شیعه و سنی ندارد.
در این منطقه اهالی روستا 2 موکب برپا کردند و از زائران پیاده حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام پذیرایی میکنند. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جمالده، توابع احمدآباد.
همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا علیه السلام، جمعی از خادمان کانونهای خدمت رضوی منطقه کاشان برای اطرفشانی زائران و حرم امام رؤوف با 2000 لیتر گلاب کاشان به حرم رضوی مشرف شدند. سالانه بیش از 10 تن گلاب ناب برای اطرفشانی عتبات عالیات از کاشان ارسال می شود. توضیحات آقای جهاندار، مدیر کانونهای خدمت رضوی منطقه کاشان:
یکی از سنت‌های خوب مردم کاشان اهدای گلاب ناب محمدی منطقه هست برای مکان‌های مقدس. خب کعبه با گلاب ناب کاشان شستشو داده میشه، عتبات عالیات همینطور و الحمدلله یکی از اتفاقات خوب و مبارکی که توسط مردم منطقه کاشان رقم خورده اهدای گلاب ناب به حرم مطهر علی ابن مسررضا هست که در 4 سال گذشته 16 مرتبه خادم یاران و یاوران رضوی کاشان اعزام میشن به مشهد مقدس و با گلاب نابی که مردم نذر حرم مطهر علی ابن مسررضا میکنن فضای حریم مطهر رضوی رو اطراگین میکنن. الحمدلله این سنت چندین ساله که داره اجرا میشه و امیدواریم یک روز با مردم منطقه کاشان آیین گلاب رو در حرم مطهر علی ابن موسی رضا انشاءالله برگزار کنیم.
توصیه رئیس قوه قضاییه درباره حبس زدائی و احتیاط در استفاده از قرار بازداشت موقت. آقای محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان بوشهر گفت تا جای ممکن از صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات خودداری شود. رئیس دستگاه قضا البته این را هم گفت که اگر آزادی فردی برای جامعه خطرناک است نباید به او ارفاق کرد.
اگر محکوم شد، رفت دادگاه، به هر تقدیر محکوم شد، خیلی خوب. اگر میگم بیرون بودنش مضر نیست برای جامعه، اگر آزادی مشروط شامل شد، آزادی مشروط بهش بدید. اگر مرخصی شامل حالش میشه، مرخصی بهش بدید. اگر احیانا فرض بکنید که واجد شرایط عف هستش، توبه کرده، جبران کرده، اگر خسارت به کسی زده، خسارت جبران کرده، سعی کرده حداقل جبران میکنه، بعدن سعی میکنه جبران میکنه، واقعا از همه حالاتش پیداست که این بره توی جامعه دیگه به هر نمیگرده زندان. اگر شرایطی واقعا عفو داره تو لیست عفو قرار بدید و هر ارفاق دیگه که میشه. و اما از اون طرفش اونم باید توجه داشته باشیم، اگر واقعا اگر کسی رو شما آزاد کنید مضر برای جامعه هستش، ضرر میزنه برای جامعه، برای مال مردم، برای عرض مردم، برای جان مردم، برای حیثیت مردم، برای نظام خطرناکه. خب نه، اونم نباید ارفاق کرد. نه، اگر ما به اون ارفاق کنیم به جامعه لطمه زدیم.
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری 1403 منتشر شد. سازمان ملی سنجش اعلام کرد پذیرفته شدگان این آزمون می توانند از چهارشنبه 14 تا یکشنبه 18 شهریور در درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org انتخاب رشته کنند. نتایج نهایی آزمون سراسری 1403 نیمه دوم مهر اعلام می شود. با افتتاح طرح‌های توسعه بیمارستان امام رضا و شهید مدنی در تبریز، بیش از 2000 متر مربع به فضای درمانی این بیمارستان‌ها افزوده شد. توسعه اورژانس بیمارستان تبریز شامل قسمت‌های CPR، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه، CT اسکن و بخش‌های معاینه تخصصی و ترومایی است که خدمت رسانی به بیماران را گسترش می‌دهد. با راه اندازی دستگاه سی تی سیمیلاتور در اورژانس شهید مدنی تبریز نیز خدمات بیماران سرطانی تقریبا رایگان ارائه می شود.
2000 متر مربع به فضای اورژانس بیمارستان امام رضا اضافه می شه که 19 تخت بیمارستانی و بخش های سی پی آر، پست سی پی آر، بخش های پاراکلینیک، سی تی 32 سلایس، دو تا دستگاه رادیولوژی، دو تا واحد سونوگرافی و پاویون ها و بخش سرپایی انشالله به مجموعه اورژانس اضافه خواهد شد.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هاجر سفرزاده به نیمه نهایی 2400 متر پارالمپیک صعود کرد. در روز پنجم بازی‌ها در پاریس، هاجر سفرزاده در 2400 متر کلاس T12 با زمان 56 ثانیه و 34 صدم ثانیه رکورد آسیا را شکست و به عنوان نفر نخست گروه دو راهی دور نیمه نهایی شد. مرحله نیمه نهایی 2400 متر زنان امشب برگزار خواهد شد. امروز همچنین مهدی اولاد، امیر حسین علیپور و الهام صالحی در دو و میدانی، در تیر و کمان زوج هادی نوری و فاطمه همتی در یک چهارم نهایی با برنده برزیل و کاستاریکا روبرو می‌شوند و در گلبال تیم ایران در یک چهارم نهایی با اوکراین دیدار خواهد کرد. در جدول مدالی بازی‌ها، کاروان ایران با یک طلا، 4 نقره و 3 برنز در جایگاه 27 قرار دارد. فرنگیکاران ایرانی مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان را با 1-2 آغاز کردند. در 5 وزن نخست رقابت‌ها در شهر پونتوردای اسپانیا برای تیم کشورمان، علیرضا عبدولی در دور نخست وزن 77 کیلوگرم با امتیاز عالی 16-5 یوجی از چین را شکست داد و حریف ریکس از آمریکا در دور دوم شد. عرفان جرکنی و محمد هادی سیدی هم پس از استراحت در دور نخست اوزان 63 و 87 کیلوگرم برابر حریفانی از روسیه و رومانی مغلوب شدند و برای ادامه کار باید منتظر صعود آنها به فینال بمانند. امروز همچنین علی احمدی وفا در 55 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با شی از چین کشتی میگیرد و ابوالفضل فتحی که در دور اول وزن 130 کیلوگرم استراحت داشت با برنده قرقیزستان و جمهوری چک سرشاخ می شود. الکساندر مدوید رقیب جهان پهلوان تختی و پر افتخارترین آزادکار جهان در سن 87 سالگی درگذشت. مدوید 3 طلای المپیک، 7 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 نشان برنز جهان را در کشتی آزاد برای اتحاد جماهیر شوروی کسب کرده بود. و کاروان تیم ملی فوتبال ایران با پروازی اختصاصی راهی اصفهان شد. مهرپوشان کشورمان ساعت 19:30 پنجشنبه 15 شهریور در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف تیم قرقیزستان خواهند رفت. سپاس از همراهیتون.
در اعتراض به کارشکنی‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توافق مبادله اسرا با حماس، اعتصاب سراسر فلسطین اشغالی را فرا گرفت. اعتصاب سراسری مدارس، دانشگاه‌ها، فرودگاه بن‌گوریون، حمل و نقل عمومی و بخش‌های وسیع اقتصادی را شامل می‌شود. اسموتریچ وزیر دارای رژیم اشغالگر اعتصاب کنندگان را به قطع حقوق تهدید کرده بود. در پی کشف اجساد 6 تن از اسرای صهیونیستی در باریکه غزه که در حملات رژیم اشغالگر کشته شدند، دیشب نیز شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، قدس و اورشلیم عرصه تظاهرات گسترده علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. منابع خبری تظاهرات تل آویو را بزرگترین اعتراض علیه نتانیاهو گزارش کردند. گفته می شود بین 500 تا 700 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند. معترضان که در بین آنها خانواده اسرای صهیونیست هم حضور داشتند، بر کناری نتانیاهو و امضای فوری توافق با حماس برای مبادله اسرا را خواستار شدند. پلیس رژیم صهیونیستی با حمله به تظاهر کنندگان شماری را بازداشت کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح شروط جدید و مخالفت با عقب نشینی نظامی از محور فیلادلفیا در مرز غزه و مصر هر گونه احتمال امضای توافق مبادله اسرا و آتش بس با مقاومت فلسطین را منتفی کرده است. آغاز اعتصاب هزاران نفر از کارکنان هتل‌ها در آمریکا بعد از شکست مذاکرات بر سر حقوق و قراردادهای جدید، دست کم 10,000 نفر از کارکنان هتل‌ها در شهرهای مختلف آمریکا اعتصابی چند روزه را آغاز کردند. اعتصاب از هتل‌های شهرهای گردشگری آغاز شده. قرارداد 4 ساله حدود 40,000 نفر از کارکنان اتحادیه هتل‌ها تا 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد و مذاکرات آنها برای تغییر شرایط قراردادها فعلاً به بن‌بست خورده است. از تعلیق تا اخراج از مدرسه، یونان قوانین سختگیرانه خود برای استفاده از تلفن همراه را از امسال آغاز می‌کند. بر اساس قوانین جدید، تلفن همراه دانش آموزان یونانی در ساعت مدرسه باید در کیف آنها بماند و دانش آموزان اجازه استفاده از آن را نخواهند داشت. وزیر آموزش و پرورش یونان با اشاره به مطالعات انجام شده درباره نقش منفی تلفن همراه بر کاهش تمرکز و ایجاد اختلال در فرایند آموزش اعلام کرد، قانون جدید از ابتدای سال تحصیلی اجرا خواهد شد. چنانچه دانش آموزی این قوانین را اجرا نکند، در مرحله نخست 1 روز و پس از آن چند روز از مدرسه تعلیق خواهد شد. همچنین مسئولان مدرسه اجازه دارند دانش آموزی را که بدون اجازه از همکلاسی ها و معلمان خود تصویر برداری کند، از مدرسه اخراج کنند. و نتایج یک مطالعه جدید بر اساس اسکن MRI نشان می دهد دیابت می تواند مغز را تا 4 سال پیرتر کند. بر اساس مطالعه انجام شده بر روی بیش از 1,000 فرد 40 تا 70 ساله، سن مغز افراد مبتلا به دیابت به طور متوسط 2 تا 3 سال بزرگتر و سن مغز افرادی که دیابت کنترل شده بسیار ضعیفی دارند 4 سال بزرگتر از افراد بدون دیابت بود. محققان میگویند داشتن مغزی پیرتر از سن فرد میتواند عامل اولیه ی زوال عقل باشد. مدت هاست که دیابت نوع 2 عامل زوال عقل شناخته شده است. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:48 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
اتصالی، سخنی کوتاه و موزون در مورد مصرف برق.
سلام به شما شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم،
حالتون خوبه؟
برقتون چطوره؟
برق خوبه. شما کتری برقی دارین تو خونتون؟
من دارم برق.
اجاقتون هم برقیه؟
نه متاسفانه، دوست داشتم بود.
خیلی ها هستن که اجاقشون برقی. خوراکی این برنامه،
خوراکی که روی اون اجاق برقی میپزن،
دقیقا رو همون اجاق. میگه روی اجاق برقی کتری همش میجوشه.
چه جالب.
روی اجاق برقی کتری همش میجوشه، چقدر هدر میره برق که ایشون چای مینوشه.
چقدر بد. هه بدم. هر کسی با اجاق برقی خیش میکند دم شبانه روزی چای.
خب
هر کسی با اجاق برقی خیش میکند دم شبانه روزی چای، میدهد برق را هدر دائم. بله این گونه بی تدبر و رای یه بده.
یار من دائم اجاقش روشن است، در هدر برق تو و برق من است.
آخ تو که از آخ جون که به من افتادی، توی برنامه قبلی به تو می افتادیم. تو که از رفتن برق من بیغمی، ببخشید نشاید که نامت نهند دادمی.
یکی طلبه دیه یار من مصرف کند
بابا برق. نه یار، چه مسئله شخصی.
یار من مصرف کند برق زیاد، یار بنده برق را داده به باد. مراد نظیر کشته برق را داده به باد.
آره ده بدم. دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند، مانند فیوزی که پریدیم. خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید.
پشت جلد.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم و قراره که در این برنامه به مهمترین کتاب‌های ایران و جهان بپردازیم. با ما همراه باشید. کتاب سه کاهن اثر مجید قیصری که از سوی انتشارات کتاب معرفت منتشر شده، عنوان کتابی هست که در این برنامه ما به اون خواهیم پرداخت. این رمان درباره یک روز از زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه در سن 14 سالگی هست و این روز رو داره روایت میکنه. ماجرا از جایی آغاز میشه که سه کاهن تلاش میکنن که پیامبر رو از بین ببرن. در این میان اتفاقات بسیار مختلفی داره رخ میده و نویسنده به خوبی تونسته جزئیات رو با توجه به اطلاعاتی که از منابع به دست آورده بنویسه و واقعا وقتی خط خط این کتاب رو میخونیم حس نمی کنیم که با یک کتاب و یک اثر تاریخی روبرو هستیم و فکر میکنیم که بسیاری از اتفاقاتی که در این کتاب داره برای ما مطرح میشه اتفاقاتی هست که در ذهن نویسنده شکل گرفته. بارها در همین برنامه هم توضیح دادیم که وقتی نویسندگان میرن به سمت نوشتن کتاب‌های تاریخی با مضمون مذهبی، کار بسیار بسیار برای نویسنده سخت میشه. چرا که در این حال که داره اون را واقعه رو روایت میکنه و اون داستان رو روایت میکنه، باید قلمش و کلماتی که استفاده میکنه هم اون کشش لازم رو داشته باشه تا بتونه مخاطب رو با خودش همراه کنه. معمولا خیلی از نویسندگان به سمت نگارش این گونه کتاب‌ها و این گونه داستان‌ها نمیرن، اما میتونیم بگیم مجید قیصری از اون نام‌هایی که وقتی میره سراغ این گونه داستان‌ها و این گونه آثار رو خلق میکنه، میتونیم رگه‌های اون دانش رو در کنار اون تکنیک‌های داستان نویسی به خوبی لمس کنیم و کتاب کتابی هست که هر مخاطب با هر دیدگاه و سلیقه‌ای که اون رو بخونه ازش لذت میبره.
حلیمه میداند که تنها شده. باید خود فکری به حال این بچه کند. دیر به جنبد همه چیز از دست میرود. درون خیمه چه میگذرد؟ این مردان به شوهرش چه میگویند؟ کاش میدانست از جان آنها چه میخواهند. حرفش را به کی بزند؟ مهر این بچه چیز دیگری است. هیچ وقت چون این علاقه‌ای در وجودش نبود، حتی نسبت به فرزندان خودش. حتی زمانی که حارز برای خواستگاریش آمده بود، این شور و شیدایی را نداشت. این را نمیتوانست به کسی بگوید، حتی حارز.
این داستان دارای عباراتی منقطع، جملاتی کوتاه و پرضربه و در بخش عمده‌ای از اون شاهد دیالوگ‌های میان حلیمه و اطرافیان او هستیم. در واقع میخوام بگم شگردی که نویسنده در نگارش این کتاب استفاده کرده به این شکل هست که هیچ یک از دیالوگ‌ها رو از زبان پیامبر اکرم بازگون نکرده و از این رو یک کمی میتونیم بگیم دستش بازتره برای پرداختن به داستان و به همین دلیل شاید تونسته از المان‌های داستان نویسی به خوبی در این اثر استفاده کنه، به طوری که میگم وقتی شروع میکنیم به خوندن این کتاب، اگر ذهنیتی نسبت به داستان نداشته باشیم و اگر به عنوان یک اثر مذهبی نخواهیم بهش نگاه کنیم، واقعا با کلمات همراه میشیم و از خوندن خط به خط کتاب لذت میبریم. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.